الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله چهارم از فصل سجود و عروه در اینه که استیعاب باطن کفین لازمه، باطن کفین طوری به زمین بگذاره که مستوعب باشه، یعنی تمام جاهای باطن کفین روی زمین قرار بگیره، یا اینکه مسما کافی است. متن عروه اینه که استیعاب باطن کفین او ظاهره ما یا ظاهر کفین، در اونجا که نوبت میرسه به ظاهر کفین، واجب نیست بلکه مسما کافی است، ولو بالاصابع فقط، ولو اینکه تنها انگشت ها را بذاره یا بعض اصابع را بذاره. بله، دو صورت را استثنا میکنه، یکی این که وضع رؤوس اصابع، اگر سر انگشت را اینجور بذاره کافی نیست در حال اختیار، و همینطور اگر اصابع را منظم کنه به کف اینطور بذاره این هم کافی نیست. این دوتا را استثنا میکنه، دیگه بقیه مسما را کافی میدانند. برای روشن شدن مطلب، باز در مسئله جهاتی از بحث هست. اول اینکه در عبارات فقها گاهی یدان واقع شده، گاهی کفان واقع شده، که در اعضای سبعه بعد از جبهه یدان یا کفان. در روایات ما هم گاهی تعبیر به یدین است، گاهی تعبیر به کفین، و این را می دانیم که بین ید و کف تفاوت وجود داره. ید یعنی دست، در زبان عربی دست از سر انگشته ها تا منکب را ید میگن، یک معنای به این وسعت داره، ولی کف دسته. اما تعبیرات مختلفه، هم در عبارات فقها یدان گاهی تعبیر کفان تعبیر شده، هم در روایات. مثلا برای نمونه در مفتاح الکرام جلد دوم صفحه 437 در بحث ما ایشان دو جور عبارت نقل کرده، گفته در نهایه و مبسوط و خلاف و جمل و عقود و مسماح و وسیله و نهایه و مختلف و دروس و جعفریه گفتن یدین ذکر کردن، بعد از جبهه گفتن یدین، ولیکن در مقنعه و مراسم و هدایه و شرایع و نافع و معتبر و جامع و شرایع و ارشاد و تحریر و منتها و ذکرا و الفیه و بیان و جامع مقاصد و مقاصد علیه و روز و روزه و مدارک و مفاتی کفین تعبیر کردن. بله، و ما می دانیم که کفین هم با یدین از لحاظ معنا تفاوت دارن. در روایات ما هم گاهی تعبیر به یدین داریم، گاهی تعبیر به کفین داریم، اما برای جمع بین روایات بایستی ما یدین را به کفین تقیید کنیم، بگیم مراد از یدین کفینه، در سجده باید کفین بزنیم بگذاره، حالت اختیار محل بحث ماست، نه یدین. چون یدین همونطور که عرض کردیم به ذراع هم ید گفته میشه، به عضد هم ید گفته میشه، به کفین هم ید گفته میشه، خلاصه ید معنیش وسیع تره. از این جهت ما ناچاریم برای جمع، اینم که می‌دونیم که شارع اینجا یک مقصود بیشتر نداره. وقتی یک مقصود شد و اون وقت دو جور تعبیر شد، باید جمع کرد بین اون دو تعبیر. جمعش بینه که ید مطلقه، کف مقیده، و استیما مطلق را همون بر مقید کنیم، بگیم مراد از یدین کفین است. اما روایات حالا باز گوش کنند، گوشتون روشن میشه برات، همه چیز روشن گوش کنید. اما اینجا عباراتی که ما داریم در اخبار ما گاهی تعبیر به یدین شده، مثل صحیح زراره در باب یک از ابواب افعال صلات، در اون نمازی که امام صادق علیه السلام به حماد ابن عیسی تعلیم کردن، صحیحی که بود که در اولین خبری بود که صحیح حماد ابن عیسی در اولین باب از ابواب افعال صلات، امام صادق علیه السلام که به حماد نماز را یاد می‌دادن، اونجا تعبیر داره که و سجد علی سمانیت اعظم، امام صادق علیه السلام سجده کرد بر 8 عضو. حالا بله این کفین داره، حالا اون که حالا یدین را اول می‌خوایم بخونیم، خبر دو از باب 4 از ابواب سجود، اول اخبار یدین را می‌خونیم، خبر دو از باب 4 از ابواب سجود، صفحه 954، صفحه 954 جلد 4 وسائل. بله باب 4 است از ابواب سجود، خبر زراره صحیح هم سندش قبلا خواندیم. قال ابو جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله از سجود علی سبعت اعظم، الجبه و الیدین و الرکبتین و الابهامین من الرجلین. خب اینجا یدین تعبیر شده. خبر دوم از باب 4 از ابواب سجود، باز خبر 8 همین باب که خبر عبدالله بن میمون قداه عن جعفر بن محمد علیه السلام، حالا یسجد ابن آدم علی سبعت اعظم یدیه و رجلیه و رکبتیه و جبهته. خب اینا اخباری هستن که در اینها تعبیر شده به یدین. در بعضی از اخبارم تعبیر شده است به کفین. یکی همین خبر حماد ابن عیسی بود که امام صادق علیه السلام به حماد که نماز را یاد دادن در باب اول از ابواب افعال صلات، صفحه 674 جلد 4 وسائل، و سجد امام صادق علیه سمانیت اعظم الجبه و الکفین و عین رکبتین و انامل ابهام رجلین و الانف، فقال فهذه السبعه فروزون و از اول انف هم گفتن سنتون. در اینجا تعبیر به کفین شده. و باز در خبر 2 از باب 19 از ابواب سجود، خبر 2 از باب 19 از ابواب سجود، صفحه 976، بله عرض کنم که این خبر این است که و به اسناد شیخ طوسی، ان علی بن ابی بصیر، علی که از ایه بستان که علی ابن ابی حمزه بطائنی است، علی ابن ابی حمزه بطائنی اساکش ابی بصیر بوده و از اون نقل میکنه. ایه بستان یحیی ابن قاسم اسدی است ولی اعما بوده، و به اسناد شیخ طوسی ان علی ان ای بصیر، خبر سندن ضعیفه. برای خود اسناد شیخ طوسی به علی ابن ابی حمزه بطائنی ضعیفه، خود علی ابن ابی حمزه بطائنی هم ضعیفون کذابون، از این قبیل تعبیرات دربارش است. عن ابی عبدالله رسید قال اذا سجدت فبسط، یا اینکه بله فبسط مفتش متعدی، فبسط کفه که علی الارض، سجده که رفته کفه این را بر ارض بست کن. اینجا تعبیر کفه که اون اندازه که خبر یک از باب، یک از ابواب افعال صلات که الان عرض کردیم دیگه، مال حماد ابن عیسی بود. خب بنابراین اینا شطری بود بنده عرض کردم، بیش از این هاست. خلاصه در روایات ما جای تعبیر بیدین است، جای تعبیر به کفینه، ولی خب ما ناچاریم که جمع کنیم بین اینها، ناچاریم هم کنیم یدین را بر کفین، حمل مطلق بر مقید به همون ترتیب دیروز عرض شد. در حال عادی بایستی بر کفین سجده کرد. این جهت اولای بحثه، در جهت اولای بحث برای ما روشن شد. هرچند تعبیرات فقها مختلف یدین دارن و کفین دارن، هرچند روایات ما مختلف یدین و کفین هست، ولی باید جمع کرد بین هما، حمل مطلق بر مقید بگیم مراد از یدین کفینه. این جهت اولای بس. حالا یکی گوش کنید همش معلوم میشه. جهت ثانیه بحث اینه که آیا کفین چیست و چه اندازه رو میگن کف؟ در لغت عرب راحت به اینجا میگن، از این پایین انگشتا تا اینجا میگن راحت. اما آیا کف یشمل اصابه، آیا انگشتا هم جزء کف دسته یا کف دست همون راحته؟ این جهت دوم بحث ماست که مراد از کف کجاست و کف به چی میگن. در اینجا الجهت الثانیه، هل الاصابه جزء من الکف ام لا، آیا انگشتان جزء کف یا کف به همون راحت و همون جای تختی که زیر انگشتا واقع شده میگن. در جواهر در صفحه 146 از جلد دهم، در جواهر صفحه 146 از جلد ده اختیار کرده که اصابه جزء کفه و گفته یساعده العرف، عرفن کف دست که میگن شامل انگشتارم هست. در مفتخار کرامم 437 جلد دو صفحه 437 اختیار کرده که اصابه جزء کفه. بنابراین بحث ما فعلا این است که آیا کف از کجا تا کجاست؟ از این طرف از زند که مچ دست معلوم است کف شروع میشه، ولی از این زند که میاد آیا اینجا که برسیم کف خاتمه پیدا میکنه یا تا نوک انگشته ها جزء کف و انگشته هم جزء کفن؟ خب این البته مورد اختلاف است، ولی ظاهرا همینطور باشه، اصابه جزء کف باشه. یکی از روایات که به این مطلب دلالت داره خبری است که در باب از ابواب حد سرقت ذکر شده. در ابواب سیوم از ابواب حد سرقت، حدیث دوم از باب سی از ابواب حد سرقت، صفحه 528 جلد 18 وسائل که حدود و قضا در جلد 18 وسائل، باب سی از ابواب حد سرقت حدیث دوم صفحه 528 جلد 18 وسائل خبری نقل کرده، حالا سندش خیلی کار نداریم فعلا، از محمد بن ابی جعفر علیه السلام، محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، اوتی امیر امونین صلی اللہ علیه و سلام به قوم نصوص قد سرقو، خدمت از امیر امونین آوردن یه قومی از لصوصی که سرقت کردن، فقط عیدی هم من نصف کف، شاهد در همین کلمه است، حضرت دسته های اونها را از نصف کف قطع کرد. شکی نیست که دست را از اینجا قطع کرده، چون روایات ما زیاد داریم که دست سارق باید از اینجا قطع کرد، از اینجا قطع کرده، نباید بگه نصف کف. معلوم میشه کف از اینجا تا اینجاست که از اینجا که قطع کرده به این گفته نصف کف. فقط ایدیهم من نصف کف و ترک الابهام، البته در دست دزد ابهامی باقی میذارن، این چرنگوش دقت میکنن، و ترک الابهام لم یقطعها و امرهم. این حدیث مشتمل بر نکته های دیگری هم هست. و امرهم ان یدخلوا الی دار الضیافه، حضرت فرمودن بر از قطع دستشان ببر اینا رو به دار الضیافه. و امر به ایدیهم ان تعالج، و امر کرد که باید دست اینها را که زخم شده این باید معالجه بشه. فاتهم سمن و العسل، اون روغن داد خوردن با عسل و لحم، روغن و عسل و گوشت، تا اینکه زود این زخم خوب بشه. حتی برعو، خوب شدن، دستشان خوب شد. فدعاهم، حضرت اینها را دعوت کرد. اینجا اون قطعیت و اینها با اون جنبه های اخلاقی و تعلیم و تربیت باید توأم باشه. فقال ان ایدیکم سبقت کم الان نار، فرمودن که دسته های شما را که قطع کردیم این سبقت کم الان نار. فا این توبتم و علم الله منکم صدق النیه، حالا اگر توبه کنید و خداوند بدانه که ما راستی میخواید توبه کنید، تاب علیکم، خدا هم توبه شما رو قبول میکنه. و جررتم ایدیکم در جنه، و همون چارنگوش به جهنم رفتن رو میکشید به بهش میارید. فا این لم تتوبو و لم تفعلو اما انتم علی جررتکم ایدیکم الان نار، اگر توبه نکردید همون چارنگوش به جهنم رفتن شما رو میکشه به جهنم میبره. خب مقصود ما از این حدیث در این حال که مشتمل بر مطالب اخلاقی هست اینا، مقصود است که حضرت امیر دستش به نصف کف قطع کرد. به اینجا که دست قطع شده به این نصف کف گفته شده. از اینجا معلوم میشه که کف تنها اینجا نیست، بلکه از این زند، از این مچ بند دست که شروع میشه تا این نوک انگشتا بهش کف گفته میشه. خلافاً لبعضن آمدن گفتن نخیر، کف به همین جا میگن، این انگشتا جزء کف نیست. از جمله کسانی که طور قائله محقق نائینی است. نائینی در این تقریرات نائینی که تقریرات شمتقی آمالی، حالا آدرسشم باید عرض میکنم، اختیار کرده که کف همینه، از اینجا تا اینجاست، انگشتا جزء کف نیست. تمسک کرده به اون حدیث که مال امام جواد علیه السلام بود و سارقی آوردن پیش معتصم عباسی و قرار شد دستش قطع کنند، و اونجا فقهای عامه گفتن که از اینجا و اینا، حضرت فرمودن نه، خداوند در قرآن گفته ان المساجد لله، مساجد باید سر جاشان بمانن، مساجدی که شمردن پیشانی و کف دستها و زانوها و اینا، خلاص حضرت فرمودن دست باید از اینجا قطع بشه که این مسجد است، این محل سجده، عضو سجده اینجاست باید بمانه، ولی انگشتا جزء مسجد نیستن و اونو قطع کنن. خواسته از اون حدیث استفاده کنه به این که استیعاب کفین لازمه، ولی کف اینجاست، انگشتا جزء کف نیستن. حضرت هم فرمودن مساجد لله، یعنی عضو سجده، عضو سجده همون کف دسته، و انگوشت هم قطع کنه که انگوشت جزی کف نیستند. این طور هسته. خب ولی روایت ضعیفت و سنده، این خبر سندش ضعیفه. ما در باب سرقت هم که میگیم دست سارق باید قطع کنیم، مدرک ما این خبر نیست. اخبار صحیحه زیاد اونجا داریم که دست سارق باید اینجا قطع بشه، اما مدرک ما این خبر، این خبر رواه العیاشی مرسلن از حضرت جواد علیه السلام در کتب تاریخ زیاد ذکر میکنن، اما از دار سند این خبر سندن ضعیفه، مدرک فقهی نمیتونه باشه. ولی کسانی که قائلن که کف همین راحته، مدرکشان این خبره که بعدم در نقل کلام نائینی عرض بکنید سندش ضعیفه. بس جهت دوم بحث ما این است که کف کجاست. البته در اینجا هم که در عروه گفته که استیعاب باطن کفین لازم نیست، اینجا امام رضوان الله علیه و آقای گلپایگانی و آقای بروجردی و بنده هم در حاشر و همه شان گفتن نخیر، استیعاب کف لازمه و اصحابه هم جز همان کف حساب میشه. و جهت دوم بحث این بود که هر اصحابه جزی از کف املا، ظاهر آن است که اصحابه هم جز کف باشه. این مطلب دوم بحث. الجهت الثالثه، هل یجب استیعاب باطن الکفین ام یک فی المسما؟ بعد از این که معلوم شد مراد از یدین کفینه، بعد از این که معنی کفین روشن شد، حالا بحث میکنیم آیا در سجده باید انسان سجده میکره باطن کفین استیعاب داشته باشه یا مسما کافیست؟ در متن رو به اختیار کرده مسما کافیست که گفتیم که هست دیگه. جزء کفه گفتم، جزء کف فرض کردم، جزء کفه اصلاً، جزء کفه بله. حالا معلوم میشه عرض من از بسام. جهت سوم بحث این است که بعد از این که معلوم شد که مراد از یدین کفینه، معنی کفم روشن شد که اصابه هم جز کف است در باب سجود، حالا بحث این است که آیا استیعاب باطن کفین لازمه یا مسما کافی است. در متن رو به اختیار کرده به این که مسما کافی است، ولی خب مسئله است که مورد اختلاف بزرگی است. حالا برای اینکه جاها معلوم بشه، در جواهر صفحه 145 جلد 10 بعد الفراغ عن بحث الجبهه، چون در جبهه ما گفتیم مسما کافیه، اینم به واسطه روایاتی بود که در باب نهم از ابواب سجود خواندیم، چند تا روایت بود دلالت داشتن که هر جزئی از اعضای جبهه، هر جزئی از اجزای جبهه مست کند زمین را، اصحب تبه الارض کافیه. در باب جبهه چون روایات داشتیم بر این که مسما کافیست، ما فرقنا عن بحثش کردیم، حتی گفتیم مقدار درهم هم لازم نیست، طرف انمله هم اینا به ما مثال ذکر شده، مسمای سجود بر جبهه کافی بود. اما آیا در رکبتین، آیا در ابهامین، در یدین چطوریه؟ صاحب جواهر ادعا میکنه که مشهور آن است که مسما کافیست، لا خلاف در این که اسم کافی است، مسما کافی است، لکن علامه در منتها تردد کرده، گفته ان بی فی ترددون. بالاخره در اینجا اختلاف علی قولین، یک قول این است به این که مسما کافی است که فقیه همدانی هم در این اسوال فقیه همان رو اختیار کرده، آقای حکیم هم در مستمسک همین رو اختیار کرده، در مقابل خب صاحب جواهر دیگران اختیارشان خیر مسما کافی نیست، باید استیعاب بشه، باطن کفین استیعاب بشه. دلیل طرفین باید ببینیم تا ببینیم ما چه اختیار میکنیم. اما دلیل کسانی که جواهر صفحه 145 این بحث مطرح کرده، 145 جلد 10 خب، اما دلیل فقیه همدانی که در 342 مصباح الفقیه صلات، صفحه 342 مصباح الفقیه، آقای حکیم هم در مستمسک جلد ششم صفحه 367 اینا میخوان میگن مسما کافی. دلیل اینا چیست؟ دلیل کسانی که میخوان میگن مسما کافی است اطلاقات ادله است، برای اینکه ادله میگن که سجده بایستی علی سبعت اعظم بر هفت استخوان باشه، جبهه است و یدین است و رکبتین است و ابهام رجلین، خب بنابراین اطلاع اقتضا میکنه که چه کم باشه چه زیاد دیگه است، همینقدر صدق کنه، صدق کنه سجده بر جبهه، صدق کنه سجده بر رکبتین، بنابراین در همون یاد جست در بر سجده بر یدین و کفین، همینقدر کف به زمین برسه که صدق کنه که سجده بر کفین شد، این کافیست. بس اطلاقات ادله اقتضا میکنه که مسما کافی باشه. این یکی از ادله این هاست که همون اطلاقات ادله باشه. فقیه همدانی یک چیزی هم اضافه کرده و اون البته از مختصات ایشان، حالا ظاهرن درست کردنش هم سخته، ولی ایشان در صفحه 342 میگه به این که خب روایات که داشتیم در باب نهم از ابواب سجود که خواندیم در باب جبهه یک تعبیر داشتن که از اون تعبیر استفاده میکنیم که در هر عضوی باید هم مسمى کافی باشه، برای خاطر اینکه در حدیث پنجم از باب نهم این بود که فایما سقط من ذلک علی الارض اجزک، بعد از اینکه جبهه را حضرت معنا کرد من قصاص شعر الرأس للحاجبین موضع سجوده، اینجوری گفت الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس للحاجبین موضع سجود فأیما سقط من ذاک للارض اجزک. ایشان میگه از این فأیما سقط اینطور معلوم میشه موضع سجود کجاست، این صغرا در جبهه، و أیما سقط کبراست، هر عضوی از اعضای سجود یک جزءش به زمین برسه کافی است. این کبرا اقتضا میکنه که چه جبهه باشه، چه یدین باشه، چه رکبتین باشه، اینطور اقتضا میکنه. شان خواسته از این حدیث یک صغرا کبرا استفاده کنه که میگه که جبهه کجاست، فأیما سقط من ذلک للارض اجزک، هر جزئی از این جبهه به زمین برسه کافی است. پس جبهه به طور مثال، یعنی هر عضوی از اعضای سجود که هر جزءش به زمین برسه کافی است. بنابراین مسمى در تمام این اعضا بایستی کافی باشه. خب عرض کنم آقای خویی در مستند رو به کلام ایشان ذکر کرده، بعد آقای حرفی داره ایشان که ما حالا به اون تکیه نمیخوایم بکنیم. ایشان دارن که چون جبهه مستدیره، از این جهت استیعاب در اون مشکله، این دلیل نمیشه در بقیه اعضا هم جای مشکل نباشه، در بقیه اعضا هم مشکل باشه، در بقیه اعضا هم مسمى جایز باشه، کافی باشه. میگه مستدیر جبهه، چون اگر بنا باشه انسان همه پیشانی روی زمین بذاره باید خاکی بیاره به خاک سجده کنه، ولی به مرک سجده، پیشانی همه مستدیر نیست، بعضی پیشانیش هم مسطحه، ولی خب نوع افراد پیشانیش هم مستدیره، چون مستدیر تهدب داره به اصطلاح برجستگی داره، اگر بخوایم بگیم همه پیشانی در سجدگاه قرار بگیره باید خاک بیاره به خاک سجده کنه، چون برای که محدب چون این وسط میاد روی مهر، ولی این طرف اون طرف روی مهر نمیاد دیگه. چون شارع مقدس لحاظ کرده که پیشانی مستدیر است و این عضو مستدیر بخواد استیعاب در اون لازم بدانیم، اشکال این مشکل و هر از زحمت لازم میاد، اونجا لازم نیست. ایشان میخواد جواب حاج عارضه همدانی بده، اما این دلیل نیست در بقیه اعضا استیعاب لازم نباشه. ما به این نمیخوایم عرض کنیم، من دستی دیگه میخوام عرض کنم. بله حالا عرض کنم، فقیه همدانی خلاصه اول اطلاق و بعد این ذکر کرده، از این که ما کبرای کلی نمیفهمیم، که مخصوص به جبهه میفهمیم، فهمیدن از این حدیث کبرای کلی برای سایر اعضا مشکله. اما اطلاق، دلیل این عمدش اطلاق ادله است. اطلاق باید چه عرض کنیم؟ عرض میکنیم که وقتی که یک فعلی به یک چیزی نسبت میده، فعلی متعلقات داره، بر حسب متعلقات، این دقت کنید، بر حسب متعلقات فعل ظهور فعل فرق میکنه. ظهور فعل ما تابع ظواهر الفاظ، ظهور فعل بر حسب متعلقات فعل فرق میکنه. اگر به کسی بگن دست بشور، این ظاهرش این همه دست باید بشوره، اگر رفت نصف شست بگن اغسل یدک، همه دست بشور. اگر بگن دست به دیوار بزن، لازم نیست همه رو به دیوار بزنه، دست بزن به دیوار، آقا بفهمی که فلان که شما اینجا هستی، شما اگر همون یک مقدار از دستم بزنی کافیه. ازر بیادک ازل جدار بگن با اغسل یدک مثلا این فرق داره. تنجست یدی، دستم نجس شده، نه نمیشه همه که نجس شده باشه که، یه مقدار نجس شده دستم نجس شده. بس از این که فعل متعلقات داره، بر حسب متعلقات ظهور فعل فرق میکنه. فرق بین غسل تو یدی یا تنجست یدی. غسل تو یدی ظاهرش این دست همش شستن یا اغسل یدی ظاهرش شد، اما تنجست یدی ظاهرش این نیست که همه دست مزش شد، یه مقدارش نسبت تنجست یدی صدق میکنه. اینجا بحث سجده است. سجده علا کذا، یسجد علا کفه، علا یده، این ظاهرش این است که بایستی روی دستش بذاره زمین. طوری عرف از این کلمه اسجد علا کفه، یا اینکه یسجد علا سبعت اعظم الیدین و رکبتین، نسبت دادن سجده بر یدین که ید متعلق فعل سجده است، ظاهرش این است که تمام دست باشه. به علاوه همون سیره‌ای که عرض کردیم، سیره متشرع باید در حال سجده دستشون اینجوری میذارن زمین، اینجوری یک ذره اکتفا نمیکنن به یک ذره از دست. استیعاب را عملا میبینیم که متشرعه ملزم هستند و رعایت میکنن. یه خبری هم داریم، اما خب خبر سندن ضعیفه. دلیل عمده ما این است که ظاهر این فعل سجده علی کذا، اسجد علی کذا، ظهور در استیعاب داره، منظمن به سیره متشرعه که متشرعه خودشان را ملتزم می دانن که در موقع سجده دست را اون اندازه که اصلا استیعاب عرفی می گیم دست را این طور رو زمین بذارن. خب اما اون روایت، روایتی هست که بعضی ها به این تکیه کردن، اما روایت خبر دوم از باب 19 از ابواب سجود صفحه 976 در صفحه 976 جلد 4 وسائل خبری همین حالا خواندیم. و به اسناده عن علی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال اذا سجدت فبسط کفیک علی الارض، حضرت ابی بصیر سجده که رفتی دست خود را پهن کن بر زمین. این فبسط کفه کلل ارض استفاده من اینه که استیعاب لازم است و عرفی مونتا به سند، چون برای این خاطر این علی ابن ابی حمزه بطائنی است، اسناد شیخ به ایشان ضعیف، خودش هم که ضعیف است. دلیل خب این حدیث نیست، این حدیث تا در مستمسکینات گفته است که ضعیفه. بله حدیث ضعیفه، ولی دلیل عمده ما این است که ظهور فعل سجده بر حسب متعلقی که داران است که بر کف سجده کنه، اینجوری به علاوه سیره متشرع. در مقابل حرف فقیه همدانی معلوم شد، حرف مستمسک من اطلاق عدله بود معروف شد. در مقابل حالا یک تفصیل داریم. بله روایت داریم دیگه، پیش این رو ما تابع روایت، ما تابع روایت اهل بیتیم. اگرم اون اخبار باب 9 از ابواب سجود نبود، در پیشانم حتی الامکان استیعاب میگفتیم، ولی اخبار باب 9 از ابواب سجود که خواندیم دلالت داشتن که هر نقطه، هر مقداری که سجده صد کنه، هر مقداری که برسه کافی است. ما از اون جهت ناچار شدیم که در اونجا دیگه به اطلاق عدد توسط نکردیم، اونجا ناچار شدیم بگیم به این که بله در پیشانی مسمى کافیه، اما این دلیل نمیشه که در بقیه هم مسمى بگیم. ما تابع ادله هستیم. ظهور سجده کردن بر چیزی آن است که خلاصه اون استیعاب باشه الا مخارج به دلیل. دست مثلا اینطوری، مثلا سیره متشرع دست اینطوری، حالا رکبتین و ابهامه رجلین رو هم بعدن بحث میکنیم، ولی ظاهر این است و سیره متشرم بر این جاریه. بعض آمدن گفتن کف به اینجا سجده کن، اینجا لازم استیاب، ولی انگوشتا لازم نیست. از جمله این حرف این که اشخاص محقق نائینیست، محقق نائینی شیخ محمد تقی آملی در جلد 2 صفحه 214 از تغییراتشان میگه استاد ما نائینی خودش میگه لازم میدانست استیاب کف را. بله ولی خودشان میگن که ما میگیم اصابه نه، فقط راحت. راحت به همین جای تخت دست میگن. چرا؟ برای خاطر دلیلشون همون موضوع خبری است که در تفسیر عیاشی مرسلن، تفسیر عیاشی تمام اخبارش مرسله، سندها را حذف کرده. در تفسیر عیاشی جریان امام جواد علیه السلام در اون مجلس معتصم آوردن سارق، خب اونجا حضرت فرمودن که انگشتا باید بریده بشه و کف دست بمانه، استدلال با آیه قرآن و عند المساجد لله، معلوم میشه سجدگاه اینجاست که باید بمانه، بس اصابه بنابراین از سجدگاه بودن خارجه. به دلیل شاید ولی گفتیم خبر سندن ضعیفه، این خبر چون سندن ضعیفه از این جهت نمیتونه مدرک فقهی باشه. در باب سرقت هم گفتم کسانی که میگن که دست دزد رو باید از اینجا برید، روایات صحیح داریم ما، این روایت اصلا در اون در وسائل ذکر نکرده، این در باب حد سرقت این روایت مذکور نیست، خبرهای دیگه ذکر شده که صحیح است سندن و دلالت دارن که دست دزد رو باید از اینجا برید. میخوام ببینیم که عمل به این روایت از چه جهت، در عمل باید توجه داشت. اگر باب سرقت را میگیم، در باب سرقت مدرک این نیست تا عمل به این شده باشه، تازه اگر در باب سرقت عمل شد باب ما غیر از باب سرقته، اون میرسانه که از جهت سرقت اینطور باید باشه. اما در باب سجده چطور؟ در باب سجده ما کف میخوایم و اصابم جز کف است. بله اگر شک کردیم میرسه به قلقسر ارتباطی. اگر این شخص شک کرد که آیا تا اینجا باید باشه یا انگشتم جزشه، البته که کسی شک کنه میگه متیقنش اینه، در مازاد من شک دارم استبارات جاری میکنه، ولی ما شک نداریم، برای خاطر اینکه در نظر ما کف هم راحته و هم اصابه، یعنی اصابه هم جز کفن، اون خبر هم ضعیفه. اگر عمل شده باشم در باب سرقت عمل شده، دلیل نمیشه در سجده هم با اینطور باشه. الان یعنی خبر ضعیفه، خبر ضعیفه. محمد مسلم نقل کرد از ابی جعفر جد میشه؟ ان ابی جعفر، حرف ابی جعفر حجت نیست؟ خیلی خوب، از ابی جعفر نقل میکنیم، از ابی جعفر نقل میکنیم. محمد مسلم در اون زمان که نبوده، میگه امام باقر اینطور فرمودن. عمل نیست، قول حضرت باقر نقل میکنه، حضرت باقر اینطور فرمودن. چی میخواد؟ چیزی کم کس نداره. خب محمد مسلم از حضرت ابی جعفر باقر نقل میکنه که از تمیرون من نصف کف قطع کرد. چی میخواد دیگه؟ میشه دادی. بله خب عرض کنم خدمت محترم که این هم جهت ثالثه بحث، نتیجه این شد که استیعاب باطن کفین را ما واجب میدانیم وفاقا للامام رضوان الله علیه، آقای گلپایگانی، آقای بروجردی و خیلی ها، خلافا لصاحب العروه که میگه یک فی المسما، که میگن مسما کافی است، و خلافاً لحاجه آرزای همدانی و مستمسک، و خلافاً للمحقق نائینی. خب اصحابه را ما میگیم به این که جزء کفه. عروه اینطور میگه، میگه لا یجب استیعاب باطن الکفین او ظاهرهما، ظاهر در جایی که نوبت به ظاهر برسه، بل یک فی المسما ولو بالاصابه. خب اینجا معلوم میشه که عروه اصابه رو جزء کف میدانسته، ولی چون مسما رو کافی میدونه میگه بله اول اصابه فقط، او بعضها، حتی بعض اصابه یک انگشت اینجوری بذاره مثلا عروه کافی میدونه. بله لا یجزی وضع عروس، اشکال ما به عروه وارده که خب نه باطن کفین گفتیم عرفن استیاب لازم، وقت بعد داره لا یجزی وضع عروس الاصابه مال اختیار، بعد رؤوس اصابه، چون رؤوس اعصاب جزء باطن نیستن، اینا مرز باطن و ظاهرن. بله کما لا یجزی لو زم اعصابه و سجد علیها، اگر اینطوری کرد اعصابه را زم کرد به کف اینطور بعد اینجوری گذاشت زمین، عروه میگه این کافی نیست. ولی میشه بر عروه اشکال کرد، این باید کافی باشه. چرا؟ برای کسی که اینجوری سجده میکنه یک مقداری از این جان به زمین میاد دیگه. شما مسما رو کافی میدانید. اگر مسما کافی است کسی که اینجور سجده میکنه، یک مقداری از کفم به اندازه که مسما حاصل بشه به زمین این باید کافی باشه. مگر یک شخص انگوشتاش به اندازه حالا بلند باشه، چی باشه که تمام کف را بگیره؟ ولی معمولا کسی که زم میکنه اصابع را به کف، وقتی که اینجور میذاره یک مقداری از کف به زمین میاد و همین مقدارم مسما حاصل میشه. شما مضموم میگیم. پشت انگشت کار نداریم، انگشت کار نداریم. صاحب عرب قائل است که در کف در ید مسما کافی است. اون کار نداریم، اون چیز اضافه است. ما میخوام عرض کنیم اگر کسی اینجور سجده کنه، یک مقداری از باطن کفین به زمین میاد و این مقدارم که زمین میاد مسما کافی باشه، باید این کافی باشه دیگه، اشکالی نه. خب این هم جهت انگشتار، نمیگیم بحث ما در انگشتار نیست، بحث در نیست کسی اینجور سجده کنه به اندازه که مسما از کف حاصل بشه به زمین میاد. خب این هم جهت سوم بحث. بحث این مسئله چهارم که عرض کردیم تمام شد، حالا میریم سراغ مسئله عرض کنم که بعدش اینا انشاءالله فردا مطالعه فردا خدمت هم وقت تمام شد.